سورة التوحيد أصحت معلما ما رميت إنما الله رمى في قلوب الناس حبا للسماء ما رميت إنما الله رمى في قلوب الناس حبا للسماء
همراهان گرامی، به همت همکارانمون در واحد فنی و سیار، ارتباط ما با مصلی تهران محل برگزاری نماز جمعه برقرار شده و همینک حجت الاسلام و المسلمین مقدسی بیرجندی به بیان مسائل شرعی می‌پردازند.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به امام زمان عجل الله تعالی فرجه، با طلب رحمت و رضوان و غفران برای همه گذشتگان از اهل اسلام، شهدا، علما، امام راحل، پیروزی انقلابمون، سلامت رهبر و یاران انقلاب. در شب اول ماه ربیع الاول تعدادی از خانم‌ها، آقایون میان، تعدادی از مساجد رو در میزنن، شمع روشن میکنن، میخوان به پیغمبر بگن که ماه سفر تموم شد. انگار پیغمبر خبر ندارن که ماه سفر تمام شد. من نمیدونم از کجا اینو خواستم. و میگن آره ماه سفر ماه نحسی بوده، یعنی اونا میخوان بگن و به پیغمبر خبر بدن. اینجا باید بدانیم ما در اسلام روزی ساعتی که نحس باشه نداریم. اگر بنا بشه که نحسی باشه، پس خداوند تبارک و تعالی در قرآن شریف قوم عاد را که هلاک فرمود، سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما، یعنی هفت شب در سوره مبارکه الحاق فرموده، هفت شب و هشت روز بلا بر اونها آمد، طوفان آمد، نابودشون کرد. اون ایام را قرآن گفته ایام نحسات. خب پس بنابراین کل هفته باید نحس باشه چون یه هفته طول کشیده؟ نه، ما در اسلام روزی یا ساعتی که نحس باشه در ذاتون روز و ساعت نداریم. همین ساعتی که ما اینجا هستیم ممکنه برای یه خانواده‌ای واقعا سعد باشه، خوشحالی باشه، مسافرشون رسیده، بچه‌ای به دنیا آمده، خوشحالیشون، و همین ساعت ممکنه برای یه خانواده‌ای نحس باشه که یه راننده‌ای مثلا بی احتیاطی کرده، تخلف کرده. چون اینجا باید عرض بکنم که 70% این ارسونم که تصادفات از بی احتیاطی راننده هاست، 70% بی احتیاطیه، توجه نمی کنن. و اینا خیلی هاشون در قیامت به عنوان قاتل شناخته میشن و در قیامت مشکل دارن. چرا بی احتیاطی کردی؟ 70% بی احتیاطیه، 10%ش ممکنه که تقدیر باشه. چون در حدیث اذا جاء القدر عمی البصر خیلی هم دقت میکنه، میگه آخه من از کجا اومدی؟ تو چجوری شد که اومدی؟ پس بنابراین در ذات روز و ساعت نحسی وجود نداره. آمد خدمت امام هادی علیه السلام، رفته بود تو فشار جمعیت، قلقله جمعیت، زمین خورده بود و ارسانم که ضربه خورده بود. به امام هادی گفت عجب روز نحسی بود. امام ناراحت شدن، فرمودن برا شفتن از شما بعیده، به قول ما این چه حرفیه؟ خب تقصیر خودت بود. تو میبینی تو قلقله جمعیت، فشار جمعیت، گاهی زیر دست پا مردم له میشن، این عمل نحس خودت بوده. به این ساعت، به روز چه ارتباطی داره؟ به روز چه ارتباطی داره؟ بعد گفت پس ببخشید، معذرت میخوام. فرمودن نه اصلا با تو از فکر خودت اینو در بیاری، این چه حرفیه که روز نحسی بود، ساعت نحسی بود. پس بنابراین ما در اسلام ساعت نحسی، روز نحسی که از خورم که چنین اعتقادی داشته باشیم وجود ندارد. این بر اثر نحس و سعد، بر اثر اعمال خود ماست، بی احتیاطی خود ماست. خداوند انشاءالله که عاقبت همه ما را به خیر بفرماید، برای تعجیل در ظهور امام زمان، سلامت امام زمان، سلامت همه رزمندگان، سلامت رهبر معظم انقلابمون، صلوات بر محمد و آل محمد.
اهل سلوک معنوی معتقدند که ماه ربیع الاول به معنای حقیقی کلمه ربیع حیات است، ربیع زندگی است، زیرا در این ماه وجود مقدس پیامبر گرامی و همچنین فرزند بزرگوارش حضرت ابی عبدالله جعفر ابن محمد صادق ولادت یافته اند و ولادت پیغمبر سرآغاز همه برکاتی است که خدای متعال برای بشریت مقدر فرموده است. ما که اسلام را وسیله سعادت بشر و راه نجات انسان می‌دانیم، این موهبت الهی مترتب بر وجود مبارک پیغمبر است که در این ماه اتفاق افتاد.
بهره‌مند شدیم از بیانات مقام معظم رهبری مدظ الله عالی. با توجه به استحباب اولویت تکمیل صفوف مقدم از نمازگزاران محترمی که در این مسئله و همچنین تمرکز شعارها از طریق تریبون همکاری به عمل می آورند، تشکر میکنیم. نمازگزاران محترم میتوانند نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را از متن و حاشیه مراسم نماز جمعه تهران به شماره پیامکی 98-68-68 ارسال فرمایند. اما به استحضار شما عزیزان میرساند با توجه به جدول زمان بندی شده ابلاغی از جمعه هفته آینده 23 شهریور ماه نماز جمعه تا اطلاع ثانوی در دانشگاه تهران برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران طی اطلاعیه ای از شما نمازگزاران محترم دعوت به عمل آورد تا در مراسم بزرگداشت 46 سالگرد شهدای والا مقام 17 شهریور 57 که فردا شنبه ساعت 17:30 در مقابل شهرداری منطقه 12 تهران واقع در میدان شهدا تقاطع خیابان مجاهدین اسلام و خیابان عظیمزادگان هست شرکت فرمایید. اما مجموعه هایی که امروز در محل میزهای خدمت در محوطه حیات شرقی شبستان برای خدمت به نمازگزاران محترم حضور دارند عبارتند از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه، شهرداری تهران، کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه و دفتر پیشخوان خدمات الکترونیک. اما معرفی کتاب منتخب هفته، در بخش معرفی کتاب منتخب هفته در آستانه سالروز فاجعه 17 شهریور و جمعه سیاه کتاب 57 سال اسارت تجزیه و تحلیل رخدادهای دوران پهلوی نوشته علی محمد بشارتی معرفی می‌گردد. نگارنده در این کتاب که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمت الله علیه منتشر گردیده است، پس از واکاوی سخنرانی‌ها و پیام‌های حضرت امام به منظور شناخت استراتژی ایشان در مبارزه علیه شاه، پایداری مردم تبریز و مبارزه‌های آنها را شرح داده است. وی نوشتار خود را با توصیف چگونگی برپایی 40 شهدای تبریز و بیان علل سقوط دولت آموزگار ادامه داده و با شرح فاجعه 17 شهریور به پایان رسانده است. علاقمندان می توانند کتاب 57 سال اسارت تجزیه و تحلیل رخدادهای دوران پهلوی را با 30% تخفیف از غرفه کتاب آدینه واقع در خیابان در محبتی شرقی شبستان مصلای امام تهیه نمایند. اما همانطور که مستحضرید 13 شهریور ماه مصادف با روز تعاون بود. به همین مناسبت در خدمت جناب آقای دکتر احمد میدری وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت 14 خواهیم بود با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. سلام و درود می‌فرستم به همه شهدای انقلاب، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافعین حرم، به ویژه شهدای انقلاب 17 شهریور و یاد همه اونها را گرامی می‌داریم. از خدا سپاسگزارم که فرصت خدمت در این جایگاه را به من ارزانی داشت و امروز از این مکان مقدس با شما نمازگزاران عزیز سخن میگویم. همانطور که فرمودن هفته تعاون هست که مقارن شده با حلول ماه ربیع. حلول ماه ربیع الاول رو به همه شما تبریک عرض میکنم و تقارن این دو تعاون و ماه ربیع رو، حلول ماه ربیع رو به امر نیک فعال میگیرم و امیدوارم که مقدمه‌ای باشه برای رسیدن به اهداف بزرگی که ما در قانون اساسی فرامین مقام معظم رهبری برای تحقق تعاون دیدیم. من از این فرصت میخوام استفاده بکنم که تعاون چه جایگاهی داره و ما باید به چه سمتی حرکت بکنیم. برخلاف تصور عمومی، تعاون واحدهای کوچک نیستن. تعاون در دنیای امروز با آنچه که در تاریخ ایران هم بوده، تجمیع قدرت‌های کوچک اقتصادی برای ایجاد تحولات بزرگ بوده. سال آینده در دنیا به عنوان سال تعاونی‌ها نامگذاری شده. 13 سال پیش هم به همین عنوان سال تعاونی‌ها نامیدن. دنیا به این نکته رسیده که مبارزه با فقر، بیکاری، نابرابری و توسعه عادلانه نیازمند گسترش بخش تعاونه. امری که ما در قانون اساسی خودمون هم به خوبی دیده بودیم. حضرت شهید آیت الله بهشتی، کسی که هم دنیا را به خوبی می شناخت و هم تاریخ ایران و با میراث فرهنگی و دینی ما آشنا و مسلط بود، در مورد تعاونی ها در قانون اساسی همت کردند و اصول بسیار روشنی رو جمع مؤسس مجلس خبرگان به در واقع رهبری و نکاتی رو که ایشون در مجلس فرمودن تصویب کرده. اون درکی که ایشون از تعاونی ها داشت چیزیه که امروز ما میبینیم در دنیای امروز. بر اساس همون شناخت صحیحی که آیت الله بهشتی داشت، از 10 بانک بزرگ دنیا یکیش تعاونیه. اون چیزی که دومین شرکت فروشگاه زنجیره‌ای در دنیا تعاونی ها هستن. چینی ها که تونستن سالی 10 میلیون اشتغال ایجاد کنن با پیوند بین تعاونی ها و شرکت های بزرگ بوده. حضرت آیت الله بهشتی در کتاب اقتصاد تعاونی به خوبی نشون میده که مسیر توسعه ایران از طریق تعاونی ها میگذره. تعاونی ها هستن که از طریق همبستگی اجتماعی بر سر مسائل و منافع محدود اقتصادی انسان ها رو پیوند میده و از طریق این تعاونی ها هم شبکه روابط اجتماعی گسترش پیدا میکنه و هم اینکه مسئله های بزرگ اقتصادی حل میشه. ما با توجه به قانون اساسی و فرامین متعددی که مقام معظم رهبری در امر تعاونی ها ذکر کردن، متاسفانه فاصله بسیار زیادی داریم با اون چیزی که در تعاونی باید باشه. چرا در کشوری که پیشگامان تعاونی در تاریخ بشر بودن، ما امروز تعاونی ها برخلاف مصوبات به جای اینکه 25% سهم از اقتصاد ایران داشته باشه، کمتر از 5% داره؟ میدونین که ما قنات‌هایی که در ایران ما داریم، درست با تحت فرمان حکام وقت ایجاد میشد، ولی یک شبکه کاملا مردمی بود. قنات‌هایی که ایرانی ها ساختن بزرگترین سازه های آبی در جهان و تاریخ بشر بود و اینا از طریق تعاونی ها ایجاد شد. یکی از مورخین بزرگ به نام ویل دورانت میگه ایرانی ها در کتاب اوستا که حدود 3000 سال قبل نوشته شده، اونجا تعاونی های کشاورزی داشتن. ایرانی ها برخلاف اروپایی ها زمین های بزرگ زیادی نداشتن. زمین ها خیلی وقتا زمین های کوچکی بود. ایرانی ها کاش داشت برداشتشون به وسیله تعاونی ها صورت می گرفت. شما وقتی در جامعه روستایی ما می بینین که ما چوپون داریم، چوپان یک تعاونیه. خانواده ها 2-3-10 گوسفند رو در اختیار یک نفر قرار می دن که اون می تونه از طریق تجمیع اینها دامداری رو در کشور بنیان گذاری کردن. این همه دامداری ها که در واقع اگر این دامداری ها نبودن، کشاورزی هم به این شکل نبود، در اثر تعاونی ها به وجود اومده. اما چرا ما امروز در این وضعیت به سر میبریم و تعاونی های ما گسترش پیدا نکردن و ما باید چه بکنیم که تعاونی که امریه که میتونه استثمار رو کاهش بده، حاکمیت سرمایه رو به حداقل برسونه، روابط عادلانه بین انسان ها برقرار کنه و مهمتر از همه پیوندهای اجتماعی بین آدم‌ها به وجود بیاره، نتونستیم تعاونی‌ها رو گسترش بدیم. چرایی این امر توضیحات زیادی میخواد که من به اختصار اشاره میکنم خدمتون، اما اون چیزی که ما باید انجام بدیم بخشش باید توسط مسئولینی مثل این حقیر انجام بشه و بخشش توسط شما مردم عزیز و بزرگوار باید انجام بشه. اون چیزی که باعث شد تعاونی ها در تاریخ ما تضعیف بشن مداخلات نادرست دولت ها بوده. به طور مثال وقتی سال 1347 قانون ملی شدن آبها نوشته شد، ما بدون دانش این که مردم چگونه شبکه‌های آبیاری رو خودشون ساماندهی می‌کردن، دولت در امر توزیع آب وارد شد و تغییرات نادرستی ایجاد شد که امروز ما یکی از عوامل این که ما با فرونشست دشت‌ها در ایران روبرو هستیم، بحران آب رو در جاهای مختلف می‌بینیم، در اثر همین مداخلات نادرستی بود که از 1347 شروع شد و متاسفانه ادامه پیدا کرد. در برخی از مناطقی که من به طور مستقیم شاهد اون بودم، دولت در دهه 1360 به مردم پول داد تا قناتاشون رو نگهداری کنن و امری که مردم به صورت خودجوش انجام میدن با کمک‌های مالی دولت تبدیل به امر دولتی شد و زمانی که پول دولت کاهش پیدا کرد، کسری بودجه پیدا کرد، متاسفانه مردم هم قناتها رو رها کردن. این سبک مداخلات باعث میشه که ما نتونیم تعاونی ها رو در کشور شاهد گسترش اونها باشیم. تعاونی ها زمانی گسترش پیدا میکنن که مردم از شبکه های اجتماعی خودشون استفاده کنن. وقتی شما تعاونی ها رو نگاه میکنین در ایران، ما تعاونی های خیلی خوب کشاورزی داریم. مثلا تعاونی های سیب زمینی کاران ایران پیشگامان در عرصه تحول فناوری و افزایش راندمان کشاورزی هستند، چرا که در روستا تا این کشاورزان عزیز کنار همدیگه جمع میشن و با تبدیل کردن تعاونی های بزرگ در اونجایی که خوب انسجام اجتماعی دارن میتونن این تحول بزرگ رو به وجود بیارن. یا زمانی در تعاونی فرهنگیان، در تعاونی مسکن فرهنگیان در چند دهه قبل ما شاهد بودیم که چه خدمات ارزنده‌ای تعاونی ها برای ساخت مسکن فرهنگیان انجام دادن، یا امروز شاهدیم که تعاونی نیروهای مسلح چگونه در بسیاری از موارد تونستن مسکن مردم رو، در واقع افراد تحت پوشش خودشون رو تأمین بکنن. اما خیلی وقتا وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که متاسفانه تعاونی اون نقشی که باید داشته باشه نداره. علت مهمش اینه که دولت قادر به تنظیم روابط بین تعاونی ها نبوده. هر وقت آدم ها کنار همدیگه هستند، این تعداد وقتی افزایش پیدا میکنه، باید سیستم حقوقی این کارآمدی رو داشته باشه که اختلافات بین اونها رو به طور شفاف حل بکنه، به شکایات مردم به سرعت رسیدگی بکنه، اجازه استفاده، سوء استفاده از اموال عمومی رو نده. ما در بخش تعاون باید اعتراف بکنم که نتونستیم این شکل از ارتباطات به وجود بیاریم و در بسیاری از موارد من شاهد بودم که افرادی که حداقل سرمایه خودشون رو کنار هم گذاشته بودن مغبون شدن و خسارات بزرگی رو تحمل کردن. ما در وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی باید در جهت احقاق حقوق مردم و انجام وظایفی که قانون بر ما به صراحت ذکر کرده، احقاق حقوق مردم رو تأمین بکنیم، نظارت ها رو صحیح بدون مداخله اما شفاف انجام بدیم، به امکان تجمیع این سرمایه های محدود مردمی رو داشته باشیم. آیت الله بهشتی یکی از کارکردهایی که برای تعاونی ها ذکر می کرد این بود که اونها انباشت دانش رو به وجود میارن. وقتی افراد دور همدیگه جمع میشن، این تعاونی ها چگونگی کارکرد رو از نسلی به نسل دیگه انتقال میدن. ما وقتی که تعاونی ها از بین میره، تمام این کارکردها از بین میره. اون چیزی که ما در واقع ضربه خوردیم و امروز یک خلأ بزرگ در نظام حمایت اجتماعی ما وجود داره، از بین رفتن محله در کلیه شهرهای ما، در عموم کلان شهرهای ایران و حتی شهرهای غیر کلان شهر، شهرهای بالاتر از مثلا 500 یا 300 هزار نفر، دیگه همسایه همسایه رو نمیشناسه. تعاونی ها وقتی رشد میکنن که ابتدا حداقلی از ارتباطات اجتماعی وجود داشته باشه. ما وقتی ارتباطات اجتماعی در محله نداریم، نمیتونیم تعاونی های خوب مصرف داشته باشیم، نمیتونیم تعاونی های خوب مسکن داشته باشیم، تعاونی های توزیعی، تعاونی هایی که جنبه حمایتی داره، باید از یک بستر جغرافیایی که آدم ها با هم دیگه ارتباط دارن شکل بگیره. تعاونی در ادارات، در محله و مدرسه ها. ما اگر بتونیم تعاونی ها را احیا بکنیم، اون موقع محله ها دوباره زنده میشن، ارتباطات در ادارات، در جاهایی که انسان ها با هم دیگه ارتباط دارن، اونها خیلی شکوفاتر میشه. اون چیزی که مردم میتونن کمک بکنن اینه که این نهادی که از بین رفته، ما در حوزه حمایت اجتماعی بر این اعتقادیم که بعد از خانواده مهمترین نهاد حمایت اجتماعی ما محله است. برای همین اینقدر تأکید بر مسجد و نماز جماعت میشه. این ارتباط اجتماعی زمینه تحوله. ما متاسفانه محله ها به شدت تضعیف شدن. برنامه‌ای که ما انشاءالله دنبال خواهیم کرد و از خدا استدعا دارم، طلب میکنم در همین مکان مقدس، این که ما بتونیم در سال آینده خود کسانی که در محله ها، در ادارات تعاونی ها رو شکل میدن، این تعاونی های کوچکی که میتونه در محله ها به وجود بیاد، مانند تعاونی بزرگترین در واقع تعاونی اعتباری دنیا، تعاونیه که مثلا در کشور فرانسه از مردم محله به وجود اومده، ما چگونه میتونیم اینا رو احیا بود؟ چگونه ما میتونیم این، ما پیشگام این سنت بودیم. ما باید در دنیا بگیم که به خاطر این که در 3000 سال قبل ما پیشتاز تعاونی ها بودیم. این لازمش اینه که این راه ناهموار رو ما در دولت تسهیل بکنیم، موانع رو برداریم، اما از طرف دیگه ما باید بدونیم، شما نمازگزاران عزیز و همه مردم ایران باید بدونن که ما از طریق پیوندهای اجتماعی در محله، مسجد، مدرسه و ادارات که میتونیم بر بیکاری، فقر و نابرابری فائق بیاییم. بنابراین به طور خلاصه اون چیزی که من خدمتون عرض کردم، از یک طرف مقام معظم رهبری 11 امر مشخص رو در سیاست‌های کلی تعاون بر ما تکلیف کردن که ما اینا رو محقق کنیم. ایشون امر فرمودن که برای سدهک پایین درآمدی باید تعاونی‌های فراگیر ایجاد بشه، باید سهم تعاونی‌ها به 25% برسه. قانون اساسی ما در اصل سوم قانون اساسی دولت رو موظف کرده که باید روح برادری اسلامی و تعاون رو بین همه مردم گسترش بده و زمینه ساز اون باشه. یکی از ارکان در واقع اقتصاد ما که خلأ دولت و بخش خصوصی رو پر میکنه تعاونه. اما ما چرا اینجا ایستادیم؟ به خاطر قصوری بوده که ما در دولت انجام دادیم و این که ما در تحولات اجتماعی نتونستیم محله و روابط اجتماعی خودمون رو حفظ بکنیم. من امیدوارم به یمن این ماه مبارک و با دعای خیرتون که همه مسئولین محتاج به دعای شما از جمله این حقیر هستم، بتونیم که در جهت تعاون به عنوان مهمترین رکن زندگی جمعی که ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی داره حرکت بکنیم و شاهد تحول بزرگی در دولت وفاق ملی باشیم. به امید خدا و با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. سپاسگزارم.
تشکر و قدردانی میکنیم از برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمد میدری، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی. و اما شامگاه چهارشنبه، دادستان آمریکا مدعی اقدامات تهاجمی برخی کشورها از جمله ایران برای تأثیرگذاری بر روند و نتایج انتخابات آمریکا شد و گفت آنهایی که به دنبال